سودای شنگه نمیشه.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعده میکنه.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسین حیدری هستم که خدمت شما بزرگواران عرض سلام دارم و وقت به خیر، و از شما متشکرم که برنامه دیگر از مجموعه ابلیسیان رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امروز هم در محضر استاد ارجمند پژوهشگر عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین غلام علی هستیم. خدمت این بزرگوار عرض سلام و خیر مقدم دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. بنده هم خدمت شما دوست عزیز جناب آقای حیدری و همه شنوندگان عزیزی که به مباحث معارفی علاقه دارن سلام میکنم.
ممنونم از شما جناب استاد غلام علی که دعوت این برنامه رو پذیرفتید و در استودیوی رادیو معارف حضور پیدا کردید. دوستان عزیز شنونده، در برنامه‌های گذشته به ماهیت، مفهوم و تعریف واژه استکبار پرداختیم، ریشه یابی اون رو خدمتتون عرض کردیم. انعکاس استکبار در آیات قرآن کریم رو جناب استاد برای ما بازنمایی فرمودن. همچنین اهمیت استکبار از نگاه قرآن کریم، مبحث مهم دشمن شناسی یکی از موضوعات بود که در برنامه‌های گذشته به اون پرداختیم و برنامه امروز رو با طرح سوالی از محضر کارشناس محترم برنامه آغاز می‌کنیم. جناب استاد، وقتی واژه استکبار رو ما می‌شنویم، بالاخص از نگاه عموم مردم، اون سبقه و رنگ و بوی سیاسی اون بیشتر به ذهن متبادر میشه، و اگر هم حالا در لایه‌های عمیق‌تر این بحث رو بخوایم مطرح کنیم و این واژه رو به کار ببریم، افرادی که در طول تاریخ بشری شهرت به استکبار داشتن، از جمله مثلا فرعون، بیشتر به ذهن متبادر میشه. آیا این واژه دانستنش، تعریفش و به هر حال حاشیه‌هایی که در ذیل همین بحث میتونیم واردش بشیم و احیانا به برخیش هم اشاره کردیم، در زندگی فردی افراد و عموم مردم چه کاربردی داره، چه خاصیتی خواهد داشت؟
بله، بحث خوبیه و سوال خوبی هم مطرح کردید. همونطوری که ما در برنامه‌های گذشته مطرح کردیم، در 48 آیه قرآن بحث استکبار و مشتقات اون مطرح شده بود که تنها در 4 موردش مختص به ابلیس بود. 44 مورد دیگرش به استکبار ما انسانها برمی گرده. پس بنابراین این از این طرف که خود قرآن هم تنها 4 مورد مثلا به ابلیس می پردازه، حالا اگر به فرعون هم می پردازه و به دیگران هم می پردازه، همه اینا انسان هستن. از دید انسانی باید نگاه کنیم. پس چی رو می خواهیم بگیم در اینجا؟ می خواهیم بگیم که همه انسانها بالقوه این توانایی رو دارند که خدای نکرده فرعون یا ابلیس بشه. نو این جهت هستش که اتفاقا یه روایت زیبایی از پیامبر خدا داره که ایشون یه نکته ای رو بیان فرمودن. فرمودن که فرعون میدونیم که وقت مرگش به خداوندی خداوند اقرار کرده و دم مرگش از تعصبش دست برداشته. سوره یونس آیه 90 می‌فرماید که وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت، نزدیک بود که غرق بشه، گفت من ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن که فرزندان اسرائیل او را برگزیده اند نیست و من از تسلیم شدگانم. حالا پیامبر با اشاره به همین واقعه پس از پایان جنگ بدر کنار کشته‌های دشمن ایستاده و داره این نکته رو به ما میگه که انسان میتواند از فرعون هم بدتر بشه.
و انسان میتواند اون ابلیسیتش و اون استکبارش به مراتب بیشتر از فرعون بشه.
بله.
پیامبر با اشاره به همین آیه قرآن و با اشاره به همین واقعه در کنار کشتگان بدر ایستاده و به اونها این گونه میفرماید: خداوند به شما پاداش بدی بدهد، شما افرادی هستید که مرا به دروغگویی متهم کردید در حالی که من راستگو بودم، به خیانت متهمم کردید در حالی که من محمد امین بودم. بعد رو میکنه به جنازه ابو جهل و این چنین میفرماید که ان هذا اعطا علی الله من فرعون، یعنی بی تردید استکبار این شخص بر خداوند و سرکشی او از فرعون هم بیشتر بوده. پس بنابراین انسان میتونه بدتر از فرعون بشه. در توضیح این که حالا چگونه انسان میتواند که از فرعون بدتر بشه و یا چگونه ابو جهل مستکبرتر و فرعونتر از فرعون شده، خود پیامبر این مطلب رو برای ما توضیح میدن. پیامبر اونجا این گونه فرمودن که فرعون وقتی یقین به مرگ و هلاکت خودش کرد، دست از تعصبش برداشت و به یگانگی خداوند اعتراف کرد، اما ابو جهل هلاکت خودش رو میدید اما اعتراف به یگانگی خدا نکردش، یا باز هم از اون تعصبش دست بر نداشت. حالا ما هم همینطوری، ما ها گاهی اوقات میدونیم که این دست رو بلند بکنیم و به کسی اشاره بکنیم، داریم در حقیقت حق یک مظلومی رو ضایع میکنیم و به این وسیله خودمون رو هلاک میکنیم. علارغم این که هلاکت ایمان خودمون رو میبینیم، گاهی اوقات اون کار رو انجام میدیم و این نشون میده که انسان میتواند فرعون تر از فرعون بشه.
بله، تشکر میکنم، بحث بسیار خوبی بود. نکاتی باقی میمونه که انشاءالله در بخش بعدی از نظر جناب استاد غلامعلی استفاده خواهیم کرد.
آشنایی با استکبار
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه ابلیسیان.
برنامه ابلیسیان رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب استاد غلامعلی هستیم. جناب استاد، در بخش قبلی توضیحات رو که میفرمودید در پاسخ به سوال حقیر، من دو نکته به ذهنم رسید که در این بخش میخوام قدری روی این دو نکته تمرکز کنیم. یکی این بود که بحث سعه وجودی، یعنی اگر کسی مثل فرعون میاد استکبار میورزه، خب باز هم میبینیم در لحظه آخر حداقل این مقدار هستش که ایمان میاره به اون خدایی که در واقع فطرتاً باید بهش ایمان میآورد. یعنی از بیان شما این استفاده رو کردم که ممکنه کسی فقیرترین فرد، کمتوانترین فرد، حتی به اصطلاح امروزی جز اقشار آسیب پذیر جامعه باشه، اما در همون سعه وجودی خودش یک فرعون باشه. این یک نکته بود که اگر توضیحی در این خصوص بفرمایید، اگر تایید می‌فرمایید عرض بنده رو. نکته دوم، چون ما می‌خوایم قدری هم کاربردی باشه مباحث، لجاجتی است که نهادینه میشه در وجود افراد. یعنی هر فردی همونجور که از روایت استفاده میشه که در طول زندگی یک بشر نفحات و در واقع تلنگرها و نسیم های رحمتی میوزه که اون فرد رو هدایت بکنه، او رو برگردانه به مسیر حق و راستی، از آن طرف هر چقدر فرد اصرار میکنه، نم نمک این در واقع اصرار بر طریق باطل، اصرار بر لجاجت، بر در واقع ظلمت در اون نهادی نمیشه. و این گونه نیست که یک فرد یک دفعه سرنوشتش حالا مثلا شبیه فردی مثل ابو جهل بشه، در واقع هی آجر روی آجر قرار میگیره و ذره ذره. و میخوام از این استفاده بکنم که آیا این گونه هستش که ما اگر به این تاریکی هایی که ممکنه برای ما ایجاد بشه، گناهان، بیتوجهی به خطورات قلبیمون، آیا این ممکنه ما رو آرام آرام منتقل کنه به راه ضلالت و استکبار؟
بله، نکته بسیار خوبی رو فرمودید. یه نکته رو اول بگم. ببینید، فرعون شدن لزوماً داشتن یک مصر و یک کشور نمیخواد. گاهی اوقات ببینید، این که گفتم بالقوه همه ما میتونیم فرعون بشیم، سرزمین مصرمون کوچیک و بزرگه. یعنی احتمال داره مصر من اون کلاسم باشه، احتمال داره مصر یه کسی اون محل کارش باشه، حتی یه کسی که الان بازنشسته است تو خونه است یا حتی بیکاره میتونه سرزمین مصرش همون خونوادش باشه. نکته لجاجت هم که مطرح کردید همین نکته رو میرسونه. یعنی فرد به یک جایی میرسه، حالا ما در برنامه‌های بعدی انشاءالله این رو میگیم فرایندش رو، به یک جایی میرسه که اصلا فکر نمی‌کنه که مستکبره، در حالی که مستکبر شده. اگر یادتون باشه ما در برنامه‌های قبلی یکی از معانی که برای استکبار شمردیم، برای واژه استکبار تو باب استفعال، یکیش طلب کبر بود، اما بله. یکی دیگرش هم به معنای همون استحجار الطین بود. یعنی یواش یواش یک جوری میشه که این کبر نهادی نمیشه، بعد دیگه اصلا متوجه نیست. این لجاجتی که میگید رو همین جهته. شاید حالا این نکته رو من بگم، حالا به قول شما کاربردی ترش کنیم، ما تو روایاتمون خیلی تأکید شده به توبه. حتی برای ما بارها این حالت شده که این توبه فرد بکنه، هر جوری هم که هستش برگرده به سمت خداوند. حتی بارها اگر گناه کرد این حالت آسان بودنش رو برای ما گفتن. یه روایت قشنگ دیگه ای هستش که مثلا محمد ابن مسلم اومده خدمت امام باقر علیه السلام همینو میپرسه که اگر یه آدم مسلمونی گناه کردش، حالا این چه حالتی میشه؟ از اون میگه بخشیده میشه و باید در حقیقت کار خودش رو از نو شروع بکنه و اینها. بعد میگه اگر که دو مرتبه گناه کرد، حضرت میفرماید که عادف توبه، دو مرتبه توبه بکنه. این یه جوریشه، یعنی بالاخره راویه دیگه، محمد ابن مسلم هم آدم فرهیخته‌ایه. آقا یعنی چی که هی طرف توبه کنه توبه کنه؟ حضرت میخواد بگه که ما لجبازی نباید بکنیم، هر وقت که شد خب توبه کنیم. محمد ابن مسلم میگه که یعنی آقا هی این گناه بکنه هی توبه کنه؟ حضرت اینجا یه حالت تنمانن بهش میشه، میگه چه اشکالی داره؟ خدا میخواد ببخشه، اشکالی داره که بنده توبه بکنه و خدا ببخشه؟ البته ما نباید تجری بکنیم، نباید یه جوری بشیم که خدای نکرده یه جوری بشیم یواش یواش این حالت تمسخر برای ما بشه. اما این راه توبه و راه بازگشت به این معنا هست که انسان رو گناه خودش لجبازی نکن، هر وقتی برگرده، اما توبه رو نباید تا دم مرگ بذاره. هر چی میتونیم همین الان تصمیم بگیریم و برگردیم و از این حالت استکبار دست بکشیم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه ابلیسیان در خدمت شما خواهیم بود.
رادیو معارف، سه‌شنبه ها ساعت 12:40 برنامه ابلیسیان.
عزیزان شنونده، برنامه ابلیسیان رو تقدیم شما میکنیم، برنامه که به استکبار از نگاه قرآن و حدیث میپردازه و کارشناس محترم برنامه ما جناب استاد غلام علی هستند. چرا استاد، من باز هم خواهم بازگشتی داشته باشم به نکاتی که در بخش اول گفتگومون فرمودین. به فرعون اشاره کردید و اینکه چه اتفاقی برای افتاد و چه رفتاری حتی در لحظات آخر عمرش نشون داد از خودش. این سوال ذهن منو مشغول کرد که انسان‌های معمولی چه اتفاقی ممکنه براشون بیفته که بدتر از فرعون بشن، چون شما ابو جهل رو مثال زدید که صده ها بعد از در واقع فرعون آمد و حتی اون تمکن فرعون رو هم قطعا نداشته، چگونه شد که بدتر از فرعون شد؟
بله، ببینید ریشه اصلی همون تکبره. اگر یادتون باشه و شنوندگان عزیز برنامه قطعا تو ذهنشون هست، ما گفتیم خودشیفتگی سبب عجب میشه. این خودشیفتگی وقتی که در مقام مقایسه قرار بگیره تبدیل به تکبر میشه. یعنی من توی باطن خودم رو نسبت به دیگری برتر میدونم و اگر اینو بروز بدم میشه استکبار. پس ریشه اصلی همون تکبره و این رو باید بدونیم. یکی از اصول سگانهی که به کفر می انجام اتفاقا همین استکباره. این که حالا چگونه آدم بدتر میشه به خاطر همون تکبرشه. این تکبره به اضافه یکی لجاجته خود به خود انسان رو از فرعون بدتر میکنه. توی اشعار ما قشنگ گفته شده، میگه از تواضع خاک مردم می شود، نور نار از سرکشی گم می شود. نمیخواد بگه خلقت آدم از خاک بوده، چون خاک زیر دست و پا هست، میگه خدا هم چون این خاک بوده از این آفریده، چون بهش توجهی نمیشه. از تواضع خاک مردم میشود، آدم میشه. نور نار از سرکشی گم میشود. شما آتیش رو برای چی میخواید؟ به خاطر نورش، به خاطر اینکه میخواد در اون نورش استفاده بکنید، گرماش و بقیه موارد. اما وقتی این آتش فوران بکنه، خانه ها آتیش بگیره، دیگه شما دنبال نورش نیستید. وقتی که نور آتش در کنترل باشه، برای شما نور داره، این چراغ روشنایی که ازش استفاده میکنید. اما آتشی که برافروخته بشه، سرکش بشه، یواش یواش اون نوره رو هم از دست میده. نه اینکه نور نداشته باشه، اما دیگه انقدر صدمات به آدم میزنه که فرد وقتی که داره ساخت اون آتیش میگیره، در پی این نیست که عجب نور قشنگی داره، دودش تو چش ما میره و اون زیانش تو چش ما میره. بنابراین شاید طرف یک سخنران خوبی باشه، شاید طرف یک مدرس خوبی باشه، اما اگر خودش رو کنترل نکنه، رابطه خودش رو با خدا درست نکنه، همین حالت یک تکبری میشه که این تدریسش، این بیانش، این پولش، این مقامش، این شهرتش، اینا همه میتونست کنترل بشه. اگر کنترل میشد به استکبارم نمیورزید. از شهرتش برای دیگران میتونست استفاده کنه، میتونست نورانیت داشته باشه، از قدرتش برای دیگران میتونست استفاده کنه. اما وقتی که سرکشی میکنه، دیگه از اون ماهیت نورانیت خودش خارج میشه. بحثم رو با این شعر تموم بکنم. میگه شد عزیز آدم چو استغفار کرد، خار شد شیطان چو استکبار کرد. هر دوتاشون حالا طبق منطق عادیمون، هم خداوند یه خطایی رو به آدم نسبت میده، هم به شیطان. اما آدم همونجا استغفار میکنه، اما شیطان در اینجا چیکار میکنه؟
استکبار
میکنه. برای همین اون میشه ابلیس و این میشه آدم.
این خود برتربینی، خود رو دارای جایگاه ویژه‌ای در مجموعه اولاد آدم، مجموعه ملت‌ها، مجموعه انسان‌ها دانستن، این اصل اساس و بزرگترین مشکل استکباره.
تشکر میکنم از شما جناب استاد غلامعلی. اگر لطف فرمایید برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستند خیلی کوتاه جمع‌بندی داشته باشید ممنون میشم.
در این برنامه ما به این مطلب پرداختیم که بحث استکبار برای همین دور زمانه هم اهمیت داره و فقط استکبار به شیطان و به فرعون نمیپردازه، بلکه همه انسان‌ها بالقوه توانایی فرعون شدن رو خدای نکرده دارن. و چگونه میشه که انسان‌ها بدتر حتی از فرعون بشن؟ گفتیم اون لجاجتی که بر روی تکبر خودشون میکنن. از همین رو بودش که پیامبر اکرم ابو جهل رو هم بدتر از فرعون نامید، چرا که ابو جهل در لحظه مرگ هم حاضر نشد دست از لجاجت خودش برداره و به خداوند اعتراف کنه. امیدوارم که همه ما با شنیدن این برنامه ها دست از اون لجاجت هایی که کم و بیش داریم برداریم و روحیه فرعونیت انشاءالله در وجود ما نباشه.
انشاءالله تعالی. پناه میبریم به خداوند متعال از شر شیطان درون و برون. ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه برنامه ابلیسیان بودید. انشاءالله که نکاتی که به ذهن شریفتون خطور میکنه در خصوص نحوه اجرای برنامه و موضوعاتی که مطرح شد حتما با همکارانم در روابط عمومی رادیو معارف در میان میگذارید. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست.